أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض ما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. این دو مقطع از این دو سوره مبارکه یاسین و نبأ که هر دو مکی هستند، در جهت تبیین نظریه تربیتی اجتماعی بسیار گویا هستند و شاهدی هستند بر اینکه حتی زندگی اخروی انسان یک زندگی با یک سابقه اجتماعی است که هم و ازواجهم فی ظلال على الارائك متکئون على سرر متقابلین، و همچنین ان للمتقین مفازا، هم جمع آورده و در این زندگی، در زندگی اخروی که نوید اون را داده و خصوصیات و ویژگی های اون را هم در قیامت بیان کرده، می فرماید این چگونه به دست آمد. یعنی این محصول یک مسیر تربیتی و تکاملی است که به اینجا انسان را می رسونه. و اون چیست؟ فرمود ذلک الیوم الحق، این روزی که برای انسان در پیش هست و اجتناب ناپذیر است، این حق لابد من هست و اجتناب ناپذیره و تحقق پذیره. خب هر کس به سوی چنین روزی، به سوی چنین عاقبتی بخواهد دست یابد، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، پس باید انتخاب کند خودش این مسیری که او را به خدا برمیگرداند. خب اینجا برگشت به خدا، که این برگشت به خدا اینجا یک بعد هویت شناسی و کشف هویت درش مطرح میشه. در عین اینکه این مسیر تکاملیه، خب اینجا حرکت که قهقرایی نیست، حرکت انسان به سوی آخرت یک حرکت تکاملی است و این حرکت تکاملی به سوی پروردگار و مربی خودشه. یعنی اینجا استفاده از کلمه رب به جای کلمه الله، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اختیار باید بکند. یک، این مسیر به سوی خدا ختم میشه، این خدا رب اوست. بعد میفرماید حالا در مقابل کسی که این راه را انتخاب نکنه، یعنی سوء انتخاب داشته باشه، وضعیت کافر را در اون دنیا ببینید چگونه ترسیم می کند. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. کسی که این مسیر را انتخاب نکنه هشدار بهش میدیم، عذاب بسیار نزدیکی که دامنگیر او خواهد شد. بعد میفرماید کافر در اون روز میگه ای کاش چی بودم؟ خاک بودم و من انسان اختیار دار و مسئولیت دار و مسئولیت پذیر نبودم. یعنی ای کاش نبودم، چون مسئولیت پذیری که برای انسان مسیر را تعیین میکنه. وقتی مسئولیتی گردن انسان آمد، همونطور که در نظر اجتماعی عرض کردم که انسان با قبول خلافت در حقیقت یک امانتی به او سپرده شده، این پست و این مقام امانتی است که در گردن اون گذاشته شده، و وقتی کسی امانت دار شد، امانت پذیر شد، تعبیر قرآن امانت پذیریه در اون آیه شریفه انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. حملها الانسان یعنی امانت پذیر شد انسان، ولیکن ممکنه این انسان در این امانت افراط و تفریط کنه. انه کان ظلوما جهولا. خب پس خود قبول مسئولیت خلافت یا امانت خلافت، امانت داری لازمش مسئولیت پذیریه، امانت پذیری مسئولیت پذیریه، و مسئولیت پذیری که شد مسیر مشخص شد، یعنی این به این مسئولیت باید عمل کنه، وفا کنه. لذا قرآن می فرماید این تا اینکه شما خلافت رو پذیرفتید، مسئولیت پذیر شدید، شما در حقیقت به سوی پروردگارت باید حرکت کنید، مسیر دیگه نداره، چون اون کسی که خلافت رو به شما سپرد اون رب شما بود. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این ربوبیت خداست، تدبیر اوست که شما را در پست خلافت و مقام خلافت قرار داد، یعنی اون بگیم مدال خلافت رو به شما داد تا اینکه با این مدال شما رو تربیت کند، چون اون مربی اوست. خب چگونه با مدال خلافت انسان تربیت میشه؟ مکانیسمش رو توضیح دادم که خلافت امانته، امانت لازمش مسئولیته، مسئولیت یعنی قانون پذیری، یعنی حرکت در مسیر تعیین شده برای انجام مسئولیت، یعنی انضباط، یعنی قانون مداری. به همین خاطر چنین مسیری حتما از گذرگاه حق و عدل باید بگذرد. امکان نداره در چنین وضعیتی انسان بخواد مسئولیت خودش را انجام بده اما از مسیر قسط و عدل حرکت نکنه. پس شد شاخصه این مسیر الهی قیام به قسط و عدل. اگر هم گفتیم که این انسان فقط در بستر جامعه میتونه حرکت کنه، به خاطر اینکه تمام اون استعدادها در چنین بستری به فعلیت میرسه، این بستر اجتماعی وقتی انسان در بستر اجتماع قرار گرفت، باید این حرکتش در جامعه قانونمند باشه تا بتونه کمالزا باشه، وگرنه منتهی به استکاک و تعبیر ملائکه یسفک الدماء، یفسد فی الارض و یسفک الدماء میشود، یعنی انسان گرفتاره افساد و خونریزی میشه. برای اینکه گرفتار چنین معضل و مشکلی نشه، باید این انسان یه مسیر روشن قانونمندی داشته باشه که در این قوانین تمام خصوصیات انسان مراعات میشه و ضوابطی برای او گذاشته میشه که تا تمام غرایز استعدادها و امکاناتش را به طور صحیح و هماهنگ از قوه به فعلیت در بیاره. نتیجهش این میشه که این فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، این مسیر مسیریس الهی قانونمند و قله او پروردگار خود انسانه، نه فقط قله، این مسیر کلن در مسیر خدا انسان رو حرکت میده، یعنی خود حرکت در این مسیر میشه الهی. وقتی الهی شد پس انسان در اینجا دقیقاً در حال تکامل قرار گرفته، در حال تکامل پیوسته قرار گرفته. و همین میشود عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در حقیقت انسان داره اینجا به وظیفه عبادت و عبودیت خودش تن داده و با اختیار خودش اون آرم عبودیت و مدال عبودیت را و هر چه تعبیر کنیم کمه، اون بالاترین چیزی که به انسان ارزش میده عبودیت، برای او میشه یک چیز، یک اصل، یک شاهراه اجتناب ناپذیر. خب در اینجا ما در حقیقت میبینیم چه هم در نظریه تربیتی و هم در نظریه اجتماعی منبعث از این نظریه تربیتی که حالا هر دوی اینها از یک انسانشناسی همه جانبه و واقعی، این دوتا امتیاز، انسانشناسی هم همه جانبه باشه هم واقعی باشه، تخیلی نباشه. بر اساس این انسانشناسی نظریه و نظام تربیتی شکل میگیره و همینطور نظریه و نظام اجتماعی. خب حالا در کل این مسیر، یعنی در کل این نظام تربیتی و نظام اجتماعی، دو اتفاق مهم داره میفته و دو رکن در حقیقت، یعنی شاخص این دو نظریه و قوام این دو نظریه به این دو رکن هستن که انسان توی این مسیر تکامل زای برگرفته شده از تعلیمات الهی، یعنی حرکت به سوی خدا با هدایت الهی، حرکت به سوی کمال با قانونی که کمالزا باشه، که اینا خیلی با هم تناسب بسیار زیادی دارن، اینجوری باید باشه، یعنی هدف و وسیله باید همسنخ هم بشن. اینکه بعضی جاها گفته می شود که هدف وسیله را تجویز نمی کنه، هر به خاطر ما هر هدفی نمیتونیم هر راهی بریم، این کاملا درسته. برای رسیدن به مثلا حکومت عادلانه نمیشود امام علی علیه السلام از راه ظلم و جور به این حکومت برسه. میفرماید آیا میخواهید از راه جور من به حاکمیت برسم و بعد برقرار کننده عدالت باشم؟ امکان نداره. مسیری که باید انتخاب کنم برای رسیدن به حاکمیت عدل، باید اون مسیر هم مسیر صحیح و عادلانه باشه، ظالمانه نباشه. بنابراین در یک مسیر، در مسیر تعبد برای خدا یا عبادت خدا که در اینجا فعله، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت خالص بدون هیچ چشم داشتی از کسی، یعنی فقط از خدا برای خدا، یعنی فقط برای رسیدن به این کمال و پیوستن به او، نه هیچ طمع دیگری، نه حتی ثواب، یعنی ممکنه این چنین به اینجا برسیم که حتی ثواب به خاطر ثواب یا به خاطر خوف از عقاب هم نباشم، طوری که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتك اهلا للعباده فعبدتك. این غایت اخلاصه که حتی برای ثواب و مزد من دنبال عبادت نمیرم، به خاطر پیوستن به تو. خب در این چه اتفاقی میفته؟ در این حرکت انسان، یعنی یافتن خدا و حرکت به سوی خدا، دو تا اتفاق مهم میفته. در یافتن خدا، هویت یابی انسان مصداق پیدا میکنه، یعنی انسان هویت خودش که اون بعد الهی است، نفخت فیه من روحی، اون رو پیدا میکنه. فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، انسان کی و کجا میتونه اون نفخه الهی و اون بعد الهی خودش را ببینه؟ زمانی میتونه اون را ببینه که خدا را ببینه، اون صاحب نفخه، اون کسی که این روح الهی را در او دمیده که خود خدا باشد. وقتی خدا را یافت، در حقیقت خود را یافته. ممکن الوجودی که واجب را داشته باشد و به واجب متصل شده باشه، این ممکن وجود پیدا میکنه، وگرنه ممکن الوجودی که از واجب قطعه، معدومه، عدمه، لم یکن شیئا مذکورا. خب این اتفاق اول. اتفاق اول که خیلی مهمه، هویت یابی و هویت شناسی انسان نسبت به خودش است. اکتشاف الذات، تعبیری که ما در این متن داریم، انسان هویت و حقیقت خودش را کشف میکنه و به دست میاره، و این اتفاق بسیار بسیار بزرگی. این آغاز مسیر تکامل، یعنی نقطه آغازین تکامل خودشناسی و هویت یابیه. خب این رکن اول یا اتفاق اول که بسیار مهمه، یعنی این شاکلیده. شاکلید دوم بعد از خودیابی، حرکت در یک مسیر تکاملی است. تعبیر ما این بود، تطویر الذات، انسان خودش را تکامل بدهد با اختیار خودش. به تعبیر قرآن، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یا فرموده لمن شاء منکم ان یستقیم، کسی که بخواهد در مسیر استقامت قرار بگیره، یا کسی که بخواهد به استقامت برسد، این دقیق تره، کسی که بخواهد به استقامت برسد و مستقیم باشد. شاعه، این شاعه اینجا در حقیقت اون عنصر انتخاب انسان را برای مسیر داره تأکید میکنه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یا لمن شاء منکم ان یستقیم. پس مآب و سبیل و یستقیم و همه، چون یستقیم در حقیقت و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، کسی که این راه را انتخاب کنه حتما از مسیر عبودیت حق میگذرد، یعنی امکان نداره بگیم این منحصر به فرد این مسیر. لذا اومدیم در سوره حمد میخوانیم ایاک نعبد، یعنی ما فقط از راه عبادت، اونم عبادت تو، فقط عبادت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا فقط مسیر، یگانه مسیری که میرسون انسان را به خدا عبادت اوست، چون باید این همسنخ باشه این مسیر با اون نتیجه. پس یک مرحله از خدایابی، خودیابی را به دست میاره این شاکلید اول، و خودیابی در کنار خدا مسیر را، مسیر کمالزا را مشخص میکنه. اکتشاف الذات و تطویر الذات، خود را یافتن و خود را در مسیر کمالی که خدا تعیین کرده که مسیر عبادت خداست قرار دادن و بعد نتیجهش میشه لقاء الله یا پیوستن به خدا. این پیوستن هم یه پیوستن کاملا غیر مادی است، یعنی انسان ظرفیت‌های وجودیش اینقدر بالا میره که در تعابیر مختلفی از جمله بعضی از روایات میگوید دست او دست خدا، پای او پای خدا، اراده او اراده خدا میشود. اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. اینجور پیوستن به خدا که انسان اجعلک مثلی، تو را به جایی میرسونم که همانند من یا شبیه من، لیس که مثلهی شیء، هیچی مثل خدا نمیشه. اون واجب الوجود ما، هر چه حرکت تکامل کنیم ممکن الوجودیم، ولی ممکن الوجودی که صبغت الله و من احسن من الله صبغه، باید رنگ بپذیره. بهترین رنگ و بهترین آرم و بهترین علامت برای این انسانی که باید رنگ بپذیره این که رنگ خدایی را برای خود انتخاب کنه، چون اگر این رنگ انتخاب نکرد به تعبیر سوره نبأ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بعد بدبختی و شقاوت را در آخر خط لمس میکنه و فقط حسرت میخوره که چرا انسان شد، چرا مسئولیت پذیر شد و در این مسئولیت پذیری مسیر صحیح را انتخاب نکرد. ای کاش خاک بود و دیگر فایده ندارد، چون از این مسیر هیچ بهره ای نبرده. پس در حقیقت اینجا این انسان کافر چرا به این مسیر غلط گرفتار شد؟ چون در خودیابی اونجا کوتاهی کرده بود. کوتاهی در خودیابی منجر شد به کوتاهی در انتخاب مسیر، و کوتاهی در انتخاب مسیر منجر شد به بن‌بست رسیدن و تباه شدن. به همین خاطر فرمود ان الانسان لفی خسر، انسان در حال کم شدنه، در حال تباهیه، در حال تباه شدنه، مگر اینکه از این تباهی بیرون بیاد با یک مجموعه از رفتارهایی که او را از این منجلاب بیرون بکشه. و اون مجموعه، حالا این محتوای تربیتیه که اشاره کردیم قبلا، در این مسیر تربیتی که مسیر عبادت باشد، عبادت خدا باشد، و در همین نظام اجتماعی که خروجیش یک خروجی تربیتیه، اون محتوای اون مسیر، یعنی باید این مسیر باید به بار دیگر سرمایه ای داشته باشه، سرمایه هایی در این مسیر به کار گرفته میشه و به جریان میفته که اینها تولید و تکثیر، بگیم ظرفیت، تکثیر استعداد، تکثیر کمال برای انسان داشته باشه. اینها چی هست؟ فرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همشون از این مدل هست. یکی ایمان به خدا، که خب در ایمان به خدا یعنی عین وابستگی به خدا، عین چنگ زدن به خدا، این معنی ایمان به خدا. پس هم خدایابی درش هست، شناخت خدا، و هم ارتباط قلبی و درونی و تعلق خاطر به این ذات مقدس حق. خب متناسب با این عشق، با این ایمان و این عشق، انسان رفتار و عمل او صالح خواهد بود، یعنی عمل شایسته در این مسیر الهی، در مسیری که آغازش ایمان به خداست. عمل صالح هم باید خدایی باشه، یعنی عملی که خدا پسندانه باشه، عملی که کمالزا در این مسیر کمالزا باشه، قبل گفتن یا من گفتش ممکنه توی این مسیر پول بهش ندن، ولی چیزی بهتر از پول بهش میدن. خب و عمل الصالحات، حالا از مجموعه اعمال صالح که بسیار مهم و اساسی هن و در حقیقت حافظ این عمل صالح هستن، یعنی پاسدار این ایمان و عمل صالح هستن، دو کار بسیار مهم اجتماعی است و اون تواصی به حق، حق یابی و حق خواهی و حق مداری و حق محوری و در حقیقت یاری دادن دیگران در ماندن در مسیر حق. تواصوا بالحق یعنی همدیگر را به حق سفارش کردن، یعنی من حق را شناختم و به او مقیدم و شما را هم به این حق دارم تشویق میکنم، سفارش میکنم که در این مسیر حق استوار بمانید. این تواصی به حق. خب این کمی سخته و سختی های فراوانی داره. چنگ زدن به حق به تعبیر بعضی روایات کالقابض علی الجمر، کسی که با این دست معمولی خودش بر یک آتش گداخته بخواد چنگ بزنه و او را در دست بگیره، گاهی می سوزوند. همینطوری که امیرالمومنین علیه السلام در مسیر 63 ساله زندگیشون چنین بودند و خیلی در از نظر دیگران ضربه خورد، حتی بعضی از ظاهر بینا گفتن که معاویه علیه عزو بالله زرنگتر و باهوشتر از امام علی است، در حالی که امام علی علیه السلام فرمودن فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه به پروردگار کعبه قسم من بردم نه معاویه. چرا؟ در این مسیر تواصل بالحق و تواصل بالصبر، بر این مسیر حق با استقامت با پایداری این مسیر را تا آخر خط ادامه داد. خب پس این دوتا تواصی به حق و تواصی به صبر در حقیقت اون پاسدار آمن و عمل الصالحات شد، یعنی ضمانت های اجرائیش هم در درون این مسیر تعبیه شده. و کل برنامه اسلام همینه، همین چهار محوره، ایمان و عمل صالح و تواصی به حق تواصی به صبر، کل نظام اجتماعی اسلام در همین چهار فرمول خلاصه میشه. یعنی کل احکام رو شما بیارید بعد مراجعه کنید، از احکام عبادات، معاملات، ایقاعات، سیاسات و همه آنچه که در فقه در 43 جلد جواهر الکلام با عرض و طولش که همه رو طی کنید خلاصه میشه در این یک سطری که قرآن در اینجا خلاصش کرد برای خروج انسان از تباهی. دیگه ببینید چه نظام حقوقی مفصلی از اون در اومد و در میاد و الان مدون است، ولی شاهراهش همین. پس یه محتوای تربیتی در اینجا ما در قرآن میبینیم که تعریف شده، یعنی باز رها نکرده قرآن مسیر رو، گفت یه مسیر الهی خیلی کلی مبهم، نه از ابهام بیرون آورده، دقیقا فرموده ایمان، ایمان به چی؟ در آیات دیگر یؤمنون بالله و ملائکته و کتبه و رسله و همه آنچه که به هم این سلسله مربوط به هم که تک تک این اعتقادات هر کدام برای خودش جایی دارد و نقشی دارد ایفا می کند در ایجاد اون باور مطلوب و بعد عمل مطلوب، رفتار مطلوب، و در کنار این عمل مطلوب فراهم نمودن اون عناصر پاسدار یا عناصر حافظ و نگهبان از این فراورده بسیار مهمی که ایمان و عمل صالح باشد که او را از تباهی و آسیب دور کند. این خلاصه این مسیری است که قرآن برای انسان‌ها ترسیم کرده و مبتنی است بر یک نظریه تربیتی بسیار عمیق و فراگیر و یک نظریه اجتماعی عمیق و فراگیری که از این دو نظام به هم پیوسته تربیتی و اجتماعی بیرون میاد و کل احکام اسلام در این نظام اجتماعی که محتوای او یک محتوای تربیتی است تحقق پیدا میکنه. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.